ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با ما در ساعت‌های آخر پنجشنبه شب 23 آبان ماه آخر هفته در ایران برای شنیدن تازه‌ترین گزارش‌ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی. آزاده اسدی هستم، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و با شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده در این برنامه زنده همراه با همکارانم که برای بخش‌های مختلف این برنامه تلاش کردند. مثل همیشه بریم سراغ خبرهای تازه. مجله شبانگاهی رو با اخبار شروع کنیم با همکارم هانا کاویانی.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از کنگره این کشور خواست تا تحریم‌های تازه علیه ایران تصویب نکند. باراک اوباما که در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید سخن میگفت افزود که موضوع مورد بحث در مذاکرات رفع مقدار اندکی از تحریم هاست و هر گونه توافق موقتی توانایی هسته‌ای تهران برای نظامی شدن را چند ماه به تعویق میاندازد. درباره این گفته ها در این مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید. آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود که روز پنجشنبه منتشر کرد گفته است که ایران برنامه هسته‌ای خود را در 3 ماه اخیر توسعه نداده است. خبرگزاری فرانسه در این باره نوشته که تنها 4 سانتریفوژ جدید در تأسیسات نطنز فعال شدند و هیچ دستگاهی به تأسیسات فردو اضافه نشده است. در این گزارش همچنین آمده است که ایران فعالیت سانتریفوژهای نسل دوم را آغاز نکرده و بنابر این گزارش هیچ تجهیزات مهمی به راکتور در حال ساخت در عراق اضافه نشده است. سانتریفوژهای نسل دوم از جمله نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران است. این سانتریفوژها به دلیل سرعت بالا می‌توانند اورانیوم را بسیار سریع‌تر برای تولید سلاح غنی کنند. آمریکا نیز پیشتر گفته بود در صورت عدم توسعه برنامه هسته‌ای ایران، واشنگتن آماده است به صورت محدود، هدفدار و قابل برگشت برخی تحریم‌ها را رفع کند. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات‌های اتحادیه اروپا گزارش داد که این اتحادیه به مسدود کردن اموال شرکت‌های ایرانی ادامه خواهد داد. در سال جاری دادگاه عمومی اتحادیه اروپا تصمیم به رفع مسدود شدن اموال این مؤسسات گرفته بود. این دیپلمات‌ها به رویترز گفتند که چنین تصمیمی برای افزایش ندادن تحریم‌ها و افزایش فشار بیشتر بر ایران است. این تصمیم همچنان باید به تایید دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسد. بنابر گزارش رویترز این تصمیم که شامل ادامه مسدود شدن اموال از جمله پرشیا اینترنشنال بانک که تلفیق شعبه 2 بانک ملت و تجارت در لندن است، بانک توسعه صادرات و بانک رفاه کارگران می شود. شماره کشته شدگان خشونت‌ها در مراسم عاشورا در نقاط مختلف عراق امروز پنجشنبه به 43 نفر رسید. یک بمبگذار انتحاری که لباس پوشیده بود با انفجار جلیقه انفجاریش در میان عزاداران در شهر السعدیه جان دست کم 32 نفر را گرفت. در این انفجار بیش از 70 نفر هم زخمی شدند. 2 انفجار دیگر در حرفی واقع در جنوب بغداد به مرگ 9 تن از زائران منجر شد. در انفجار دیگر نیز در شمال بغداد 2 سرباز عراقی کشته شدند. به گزارش سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی بیش از 7000 تن در اثر خشونت‌ها در عراق کشته شدند. هواپیماهای اسرائیلی روز پنجشنبه 2 مکان را در غزه که به گفته ارتش اسرائیل محل اختفای راکت‌های فلسطینی‌ها بود، هدف قرار دادند. ارتش اسرائیل می‌گوید این حمله را در پاسخ به پرتاب موشک و خمپاره از غزه به خاک اسرائیل انجام داده است. اما گزارش خبرگزاری فرانسه هاکیست پس از آنکه چند بولدوزر اسرائیلی با پشتیبانی تانک‌ها حدود 200 متر وارد مزار غزه شدند، فلسطینی‌ها اقدام به شلیک خمپاره کردند. جهاد اسلامی فلسطین شلیک خمپاره به سوی نیروهای اسرائیلی را تایید کرده اما از پرتاب موشک به خاک اسرائیل سخنی نگفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز تلفنی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگو کرد. به گفته کاخ کرملین در این گفتگو موضوع تشکیل کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه و روند حذف سلاح‌های شیمیایی سوریه مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر به نوشته روزنامه سوریه الوطن قرار است کنفرانس ژنو 2 در تاریخ 12 دسامبر 21 آذر ماه برگزار شود. این خبر اما از سوی منابع دیگر تایید نشده است.
متشکرم از تو هانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید و فراموش نکنید که حتما سری به سایت ما بزنید. همکارانم در بخش سایت تلاش می‌کنند هر چند دقیقه یک بار خبرها رو به روز کنند. همین الان خبر اول سایت ما تولید نفت آمریکا است که بر واردات این کشور پیشی گرفته و همینطور سخنان باراک اوباما در کنفرانس خبری که ساعتی پیش برگزار شد. همراه ما بمانید. استعفای هیئت مذاکره کننده فلسطینی در گفتگوهای صلح با اسرائیل.
درست وقتی که اسرائیل در وسط این مذاکرات، جایی که آقای جان کری امید بسیار بسته که گشایشی به وجود بیاد، ناگهان اسرائیل موضوع شهرک‌سازی ها رو مطرح میکنه، اونم درست در اراضی که فلسطینی‌ها بسیار به اون حساسن.
تکلیف چهارمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی در وزارت ورزش و جوانان هفته آینده روشن میشود.
موضوع ورزش عملا خیلی با موضوع رأی‌آوری نمایندگان و موضوعات کلان مجلسی هم مرتبط شد، برای نمایندگان خیلی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده.
بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه که این مجله زنده، مجله شبانگاهی رادیو فردا ادامه داره. که دقایق پیش در خبرها شنیدید، رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش از کنگره این کشور خواست تا تحریم‌های تازه علیه ایران تصویب نکنه. باراک اوباما این موضوع رو در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید اعلام کرد که البته دقایق پیش به پایان رسید. همکارم گلناز اسفندیاری از واشنگتن با ما هست. گلناز، باراک اوباما چه دلایلی رو در این نشست خبری ذکر کرد که کنگره باید بر اساس اونها مجاب بشه؟
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت که اگر برای حل بحران هسته‌ای با ایران آمریکا واقعا تعهد داره به دیپلماسی و میخواد این مسئله رو از راه دیپلماتیک پیش ببره، نباید تحریم‌های دیگری به تحریم‌هایی که هم‌اکنون علیه ایران موجود هست اضافه بشه. آقای اوباما همچنین گفتش که آمریکا جدی هست و اجازه نمیده که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و گفتش که این تحریم هایی که ممکنه علیه ایران بخشش برداشته بشه بسیار بخش ناچیزی خواهد بود، چون برخی از نمایندگان کنگره آمریکا ابراز نگرانی کرده بودند که آمریکا میخواد بیش از آنچه که باید به ایران امتیاز بده، ولی آقای اوباما گفتش که تحریم های اصلی یعنی تحریم های نفتی و بانکی همچنان سر جای خودش باقی خواهد موند.
اما در کنار همین صحبت هایی که باراک اوباما امروز انجام داد، همین صحبت ها رو به نوعی دیگه جان کری دیروز گفته بود. روز چهارشنبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به کنگره این کشور رفت و از کنگرسمن ها خواست که تصویب تحریم های یک جانبه به علیه ایران رو انجام ندن. چه ارتباطی بین این سخنان وجود داره؟
این تلاش‌های دولت باراک اوباما هست برای دفاع از سیاست دیپلماسی خود با ایران و همچنین برای اینکه همونطوری که گفتی کنگره با تصویب تحریم‌های تازه این سیاست رو به اصطلاح این گفتگوهایی که الان با ایران آغاز شده رو از مسیر خودش خارج نکنه. همونجوری که گفتی آقای کری روز گذشته در کمیته امور بانکی سنای آمریکا حضور پیدا کرد، این نشست پشت درهای بسته برگزار شد، ولی قبل از نشست آقای کری گفت که تحریم‌های بیشتر اگر از سوی کنگره آمریکا تصویب بشه صدمه خواهد زد به این ائتلافی که الان تشکیل شده و همه خواستار این هستند که دیپلماسی با ایران به نتیجه برسه. آقای بایدن معاون وزیر خارجه آمریکا هم با نمایندگان کنگره آمریکا صحبت‌هایی داشته پشت درهای بسته و ما همچنین از سخنگوی کاخ سفید یکی دو روز پیش در همین زمینه سخنانی رو شنیدیم که آقای جی کارنی گفتش که تحریم های بیشتر ممکنه یعنی راه رفتن باشه به سوی مسیر جنگ.
خیلی متشکرم از تو گلناز اسفندیاری بود، در واشنگتن با ما بود و در مورد سخنان باراک اوباما برای ما توضیح میداد در نشست خبری که ساعتی پیش برگزار شد و باراک اوباما در این نشست اعلام کرد که توافق پیشنهادی به ایران نظامی بیشتر کمک میکنه و همینطور به نظامی شدن برنامه هسته‌ای تهران. اما همراه رادیو فردا باشید، وارد بخش‌های بعدی بشیم و گزارش‌ها و گفتگوهای بعدی رو بشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بر پایه بعضی از گزارش ها هیئت مذاکره کننده فلسطینی در گفتگو با اسرائیل در زمینه صلح به شکل دست جمعی استعفا کردند و از ادامه مذاکرات کناره گیری کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته برای بازگرداندن آنها به ادامه کارشون تلاش میکنه و در صورت موفق نشدن در این زمینه هیئت تازه‌ای تشکیل میشه. در همین زمینه حسین قویمی با علیرضا نوریزاده گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، و از او پرسیده که آیا علت استعفای هیئت مذاکره کننده فلسطینی به خاطر پیشرفت نداشتن در مذاکرات بوده یا دلایل دیگری وجود داشته.
عمده ترین دلیلش عدم پیشرفت مذاکراته. اسرائیل مبدأ مذاکره برای مذاکره رو انتخاب کرده، در حالی که طرف فلسطینی منتظر اینه که این مذاکرات به نتیجه برسه. هدف غایی تشکیل دولت مستقل فلسطین در اراضی اشغال شده سال 67 است. و درست وقتی که اسرائیل در وسط این مذاکرات، جایی که آقای جان کری امید بسیار بسته که به قول معروف یک گشایشی به وجود بیاد، ناگهان اسرائیل موضوع شهرک‌سازی ها رو مطرح میکنه، اونم درست در اراضی که فلسطینی ها بسیار به اون حساسن، بخشی از رام الله، بخشی از بیت المقدس. و اینه که مذاکره کننده فلسطینی کسی مثل آقای صاحب ورقات با اون همه تجربه، با تجربه موفق اسلو، اینها در برابر مردم خودشون باید پاسخگو باشن. مردم میگن ما دست از همه مبارزات برداشتیم به این امید که آرامش و صلح منجر به این بشه که ما به حقوقمون برسیم. وقتی فلسطینی‌ها خود رو در محاصره میبینن و هنوز اون کارهایی که اسرائیل در گذشته میکرد ادامه پیدا میکنه، فلسطینی‌ها رو از زمین‌ها و خانه‌هاشون بیرون میندازن، اینا همه نشان دهنده اینه که به هر حال هیئت مذاکره کننده صبرش لبریز شده. ولی من بیشتر به این استعفا به عنوان یه مانور نگاه میکنم. گمان من این است که آقای محمود عباس با توجه به اینکه آمریکا نیز خواستار برچیده شدن طرح این شهرک‌سازی‌ها شده و خود اسرائیل هم نسبت به بعضیاش نرمش نشون داده، به نظرم آقای محمود عباس مصممه که با فشار آوردن بر اسرائیل آقای نتانیاهو رو وادار کنه که تغییری در موازش بده.
آقای نوری‌زاده، همونطور که اشاره کردین، وزیر خارجه آمریکا هم با شهرک‌سازی‌های اسرائیل مخالفت کرده بود و دیدیم که دولت اسرائیل به هر حال طرح شهرک‌سازی رو به حال تعلیق درآورده. آیا به نظر شما تل آویو از ادامه شهرک‌سازی‌ها برای رسیدن به صلح خودداری خواهد کرد در دراز مدت؟
مجبوره، یعنی اگر اسرائیلی‌ها واقعا در جستجوی صلح باشن باید دست از این پروژه بردارن. شما ببینید زمین‌هایی هست که ثبت شده به نام فلسطینی‌ها، به صرف یک امضا نمیشه این زمین‌ها رو مصادره کرد و بعد در اون شهرک‌سازی کرد برای مهاجران تازه‌ای که وارد اسرائیل شدن. افرادی هستند در اونجا که شجره‌شون به صدها سال برمیگرده و اینها در اون منطقه سکنا داشتن. اینها رو محروم کردن از زمین اجدادیشون، از وطنشون، و جایگزین کردن اینها با مهاجرانی که سرزمین‌های دیگری داشتن و حالا امروز به اسرائیل اومدن، عادلانه نیست و اسرائیل باید تجدید نظری در این سیاستش بکنه. و الانم به نظر من فشار آمریکا خیلی زیاده، چون آقای اوباما ملتزم به این که دو امر رو در دوران ریاست جمهوریش به نقطه‌ای برسونه، یکی پرونده اتمی ایران و روابط با جمهوری اسلامی است، و مسئله دوم مسئله فلسطین.
نخست وزیر اسرائیل در مورد تعلیق شهرک‌سازی‌ها اشاره‌ای هم به ایران کرده بود و گفته بود که درست هنگام تلاش تل آویو برای متقاعد کردن جامعه جهانی، وزارت مسکن به مناقشه نالازم دامن زده. در واقع وزارت مسکن رو متهم کرده. حالا اصولا چرا دولت اسرائیل با توافق احتمالی هسته‌ای غرب با ایران مخالفت میکنه؟
اسرائیلیا روی تجربه‌ای که دارن و روی ترسی که از اتمی شدن ایران دارن، معتقدن که غرب داره زیاده روی میکنه در اعتماد به ایران، و بر این باورن که چون قدرت در ایران در عمل در دست آقای خامنه‌ای و هیچ دلیلی مشاهده نمیشه که آقای خامنه‌ای تغییر نظر دادن و مواضع تندشون علیه اسرائیل و غرب تغییری تعدیلی در اون ایجاد شده، بنابراین نمیتوان اعتماد کرد به صرف لبخند آقای ظریف یا تأکید آقای روحانی بر اینکه علاقمند به حل این مسئله است. پس باید قیودی بر جمهوری اسلامی فرض کرد که امکان بازگشت به برنامه اتمی سری یا نظامیش رو نداشته باشه.
در گفتگوی که شنیدید، حسین قویمی با علیرضا نوریزاده گفتگو میکرد، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، و در مورد مسائل مرتبط با استعفای هیئت مذاکره کننده فلسطینی، اعضای مذاکره کننده گفتگوهای صلح با اسرائیل میپرسید و به این موضوع اشاره داشت که آیا در این مذاکرات دلایل دیگری وجود داشته که این اعضا به شکل دست جمعی استعفا دادند یا خیر.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
برمیگردیم به ایران، بشنویم در مورد گزارش رویترز که تا امروز 3 قسمت از این گزارش منتشر شده و به موضوع مربوط به دارایی های رهبر جمهوری اسلامی پرداخته. خبرگزاری رویترز گزارش مفصلی رو به 3 زبان انگلیسی، فارسی و عربی با عنوان اموال آیت الله، امپراتوری اقتصادی پشت رهبر جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده. قبلا بخش اول این گزارش با عنوان اموال تحت کنترل رهبری و بخش دوم اون با عنوان قهرمان ملی رو از رادیو فردا شنیدید. حالا سراغ بخش سوم این گزارش میریم با عنوان عدالت خشن. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
انقلابی که آیت الله روح الله خمینی در سال 1357 رهبری کرده بود، 10 سال بعد از آن خالی از مشکل نبود. خمینی 2 ماه قبل از مرگش سعی کرد قدمی در حل این مشکلات بردارد. زمین و اموال کسانی که به دشمنی با انقلاب اسلامی نوپای ایران متهم بودند به یک باره مصادره می شد. خمینی فرمانی 2 پاراگرافی خطاب به 2 تن از دستیارانش صادر کرد تا اطمینان حاصل کند بیشتر درآمدهای ناشی از این اموال مصادره‌ای صرف امور خیریه می شود. این امر منجر به تشکیل سازمانی شد به اسم ستاد که تحت نظارت رهبر بود. به گفته یکی از این دستیاران او، ستاد بنا بود که نظارتی بر اموال مصادره‌ای انجام بدهد و بعد از 2 سال هم خود به خود منحل بشود. با گذشت 24 سال از آن روز، ستاد به یک قوله اقتصادی تبدیل شده است. آیت الله علی خامنه ای که جانشین آیت الله خمینی است، برای جمع آوری 10 میلیارد دلار ستاد را مستمسک خود قرار داده است و حالا درآمدهای تحت کنترلش با ثروتی که شاه در دست داشت پهلو می زند. رویترز هیچ سندی دال بر این که خامنه ای از این دارایی ها استفاده شخصی می کند نیافته است، اما این ثروت قدرت او را بر ایران تحکیم بخشیده است. تحقیقات رویترز مشخص کرده است که دولت‌هایی که در زمان رهبری آقای خامنه‌ای تشکیل شدند، مصادره اموال را قانونی کردند و کنترل این اموال به دست آمده را به ستاد سپردند. خامنه‌ای و قضات و مجلس در طی این چند سال به منظور تقویت ستاد هم فرمان‌ها و بخشنامه‌های زیادی صادر کردند، هم تفاسیر متعدد از قانون اساسی ارائه دادند و هم رویه‌های قضایی زیادی را سند کار خود قرار دادند. یکی از آخرین بخشنامه‌های آنها در خرداد ماه گذشته درست بعد از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری صادر شد. نیت پشت این فرایند حقوقی پرزحمت معلوم نیست. دفتر ریاست جمهوری و وزارت خارجه ایران به سوالاتی که برای تهیه این گزارش به آنها فرستاده شده بود جوابی ندادند. سفارت جمهوری اسلامی در امارات متحده عربی طی صدور بیانیه‌ای یافته‌های رویترز را پراکنده و نامتجانس خواند و گفت هیچ یک دارای مأخذ نیست، ولی توضیح بیشتری نداد. حمید واعظی مدیر کل روابط عمومی ستاد در ایمیلی گفت این سری تحقیقات رویترز با واقعیت فاصله زیادی داشته و صحیح نمی باشد. در قسمت دیگری از بخش سوم گزارش رویترز آمده است ستاد به تکیه‌گاهی برای خامنه‌ای تبدیل شده است. در این سالها که تحریم‌های غرب اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است، ستاد برای خامنه‌ای منبع مالی مستقلی فراهم کرده است که به وسیله آن بتواند تأمین مالی حکومت خود را تضمین کند. رویترز در بخش دیگری از گزارش خود می نویسد ستاد از یکی دیگر از ابتکارهای حقوقی خامنه ای استفاده کرد تا فعالیتهایش را به طرف سرمایه گذاری در شرکتهای تجاری هم سوق بدهد. در سال 2004 میلادی خامنه ای دستور بررسی و بازنگری اصل 44 قانون اساسی را صادر کرد. اعضای شورای تشخیص مصلحت نظام که به وسیله رهبری منتصب شدند هم یک تفسیر جدید از این اصل ارائه کردند که خصوصی سازی صنایع بزرگ را مجاز می شمارد. رویترز در این گزارش می نویسد خامنه ای نسبت به گفته هایی که او و دست نشانده هایش را به سوء استفاده از قدرت متهم می کنند حساسیت بسیار زیادی نشان می دهد. بر اساس وبسایت رسمی خامنه ای او طی یک سخنرانی گفت هیچ کس فوق نظارت نیست، خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. رویترز در گزارش خود همچنین نوشته است امروز قدرت خامنه ای در مواردی از قدرت بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی هم بیشتر است، هرچند او از نظر دینی اعتبار خمینی را ندارد اما منابع مالی بسیار زیادتری در اختیار دارد. در اواخر بخش سوم گزارش رویترز آمده است ستاد اطلاعات زیادی در مورد دخل و خرج و یا کارمندانش نمی‌دهد. ساختمان اصلی آن ساختمان سیمانی بلند خاکستری رنگی است در قلب تجاری ترین محله تهران که پنجره های بسیار کوچکی دارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
22:19 در تهران هست. همچنان در پنجشنبه شب با شما هستیم. این مجله شبانگاهی رادیو فردا هست. در ادامه یک گزارش دیگه بشنویم در مورد وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، چهارمین وزیر پیشنهادی که دولت حسن روحانی در انتظار رأی مجلس برای او به سر میبره. محمود گودرزی قرار هست یک شنبه در مجلس حاضر بشه تا شانس خودش رو برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس اصولگرا امتحان کنه. گزارش وحید پولستاد رو در همین زمینه میشنویم.
وزارت ورزش و جوانان در دولت حسن روحانی طلسم شده است. رئیس جمهور ایران تاکنون 3 وزیر برای وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی کرده اما هر کدام به دلایلی نتوانستند رأی اعتماد مجلس را بگیرند. در تاریخ مجلس جمهوری اسلامی و دولت‌های قبل سابقه نداشته یک رئیس جمهور مجبور شود 4 فرد را برای یک پست به مجلس معرفی کند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی که همکنون در آلمان ساکن است میگوید این وزارتخانه برای برخی از نمایندگان مجلس دارای منافع شخصی است.
موضوع ورزش از گذشته لابی های فعالی در بین نمایندگان مجلس داشته به صورت کلام و به حال برخی از نمایندگان مجلس چه به صورت مستقیم در باشگاه های ورزشی و هیئت مدیره بودن و یا چه به دبستان هایی که با حوزه ورزش داشتن براشون مهم بوده، چه در حوزه کشوری و چه در حوزه کلان، خصوصا از زمانی که بحث انتقال تیم‌های فوتبال به برخی از استان‌ها مطرح شد و موضوع ورزش عملاً خیلی با موضوع رأی‌آوری نمایندگان و موضوعات کلان مجلسی هم مرتبط شد و همه اینها شرایطی رو فراهم کرده که وزارت ورزش بعد از اینکه از سازمان تبدیل به وزارت خونه شده در بخشی از مباحثش برای نمایندگان خیلی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و طبیعتاً اونها سعی می‌کنن به نوعی بتونن توی این وزارت خونه جایگاه داشته باشن.
روز یکشنبه هفته آینده مجلس تشکیل جلسه می‌دهد تا درباره رأی اعتماد به محمود گودرزی، چهارمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت ورزش و جوانان تصمیم بگیرد. هرچند که هادی حسینی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس به خبرگزاری مهر گفته رأی آوردن وزیر پیشنهادی جدید در مجلس سخت است. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران مسعود سلطانیفر، رضا صالحی امیری و نصرالله سجادی را به مجلس معرفی کرد اما هر کدام به دلایلی نتوانستند از سد مجلس بگذرند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
اعتراض هایی که نمایندگان مجلس به آقای سلطانفر می کردن بیشتر مربوط به سوابق مدیریتیشون در دوران استانداریشون بود و همینطور اعلام می کردن که سوابق ایشون بیشتر سوابق اجرایی در حوزه استانداری بوده و سالها از مدیریت سازمان تربیت بدنی دور بودند. در مورد آقای صالحی امیری بیشتر موضوع شاید به درگیری های بین نیروهای امنیتی مربوط می شد و آقای نادران که خودشون از معاونین سپاه پاسداران بودن مطالبی را در مورد سوابق مدیریتی آقای امیری مطرح کردن که بحث های نظیر فساد مالی یا دست داشتنشون در شکنجه در دوران مدیریت اطلاعاتشون مطرح شد. در مورد آقای سجادی هم موضوعی که شاید برجسته تر شد نامه حمایت از متحسنین مجلس ششم بود، همینطور برخی از نمایندگان مطالبی را در مورد برنامه هایشون مطرح کردن.
اکثریت اعضای مجلس شورای اسلامی را اصولگرایانی تشکیل می‌دهند که در دوران انتخابات ریاست جمهوری اخیر از محمد باقر قالیباف و دیگر رقبای حسن روحانی حمایت می‌کردند. از این رو معلوم نیست که آیا این بار چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان رأی می آورد و یا طلسم این وزارتخانه برای باز شدن به فرد پنجمی نیاز دارد.
درباره چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان دولت حسن روحانی شنیدید که در انتظار رأی مجلس هست. وحید پورستاد گزارش می داد.
این تحریم ها این بار اگر کنگره آمریکا تصویب کنه و تحریم های جدید در علیه ایران بذاره مساویش با سقوط اقتصادی.
میگم هموطنان عزیز دلشون رو خوش کرده بودن که آقای روحانی گفته بود ظرف 100 روز مملکت اقتصاد مملکت رو درست میکنی. میگم هموطن دلتون خوشه ها، 35 سال پیش خمینی مگه نگفت آب و برق مجانی میشه، همه صاف خونه میشین، ایران مثل بهشت میشه؟ 35 سال پیش که نشد همه چی شد 100 برابر.
قرار بر این نبود که ملت ایران چیزی به دست بیاره. 35 ساله که قرار بر این نیست که ملت ایران چیزی به دست بیاره. قومی، گروهی، اقلیتی خودشون رو به اثبات رسوندند، بر کرسی قدرت نشستند و ایرانی ها قبول کردند، سر تسلیم فرود آوردند. حالا جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که آنها هم باید اینها رو بپذیره. ملت ایران هیچ وقت هیچ چیز به دست نیاورد و نخواهد آورد. دنیا هم این رو پذیرفته.
آقای خامنه ای، آزادی پیشکش، ملت ما هوا برای تنفس نداره، آب نداره، کار نداره، با تورم 40% و هزاران مشکل دیگه دست و پنجه نرم میکنه. اون وقت شما میگی 75 میلیون کمه، بهتره 150 میلیون جمعیت داشته باشه. علتش چیه؟ جز اینه که میخوای یه سیاهی لشکر شیعه داشته باشی که به قول خودت دشمن ازش بترسه؟ خب همش دغدغت حفظ نظام جمهوری اسلامی نباشه، کمی هم به ملت ایران فکر کن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. مجله شبانگاهی این پنجشنبه رو با برنامه ملاقات به پایان میرسونیم. با آرش حسنی همراه بشیم که در مورد یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میگه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سال 84 در حالی که در روستایی در اطراف شهر ارومیه در کارگاه نجاری پدرش مشغول به کار بود بازداشت شد. اتهام رمضان سعیدی هواداری از گروه‌های کردی مخالف جمهوری اسلامی بود. او با همین اتهام در دادگاه انقلاب محاکمه و به تحمل 8 سال حبس محکوم شد. آقای سعیدی برای تحمل دوره محکومیت خود به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. این زندانی سیاسی مدتی را نیز در بند 350 زندان اوین تهران گذراند، اما پس از آن به زندان رجای شهر منتقل شد. او در دورانی که در زندان رجای شهر کرج دوره محکومیت 8 ساله خود را می‌گذرانده از داشتن ملاقات با خانواده‌اش محروم بوده و گاه بی‌خبری او از خانواده‌اش به بیش از 2 سال می‌انجامیده است. دوری مسیر ارومیه تا تهران و ناتوانی مالی خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی که در زمان بازداشت کمتر از 30 سال سن داشت، ملاقات آقای سعیدی با خانواده‌اش را با دشواری‌های متعددی همراه کرده است. رمضان سعیدی همراه با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی مدت‌ها در حسینیه اندرزگاه شش رجای شهر همراه با زندانیان عادی با جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر نگهداری می‌شدند و شرایط مطلوبی نداشتند. در این سالها که آقای سعیدی در زندان رجای شهر زندانی بوده، از درد شدید زانو در عذاب بوده است، اما اقدام خاصی برای درمان بیماری و کاهش رنج این زندانی صورت نگرفته. گفته می شود آسیب زانوی آقای سعیدی مربوط به دوران بازجویی و فشارهای وارده به این زندانی سیاسی عقیدتی است. بهمن احمدی آمویی، روزنامه نگار زندانی در زندان رجای شهر، در نامه‌ای که در شهریور ماه سال 91 برای همسر روزنامه‌نگار و زندانیش ژیلا بنی یعقوب نوشته بود، به ابتکار رمضان سعیدی در ساختن وسایل ورزشی برای زندانیان با استفاده از دسته جارو و ظروف خالی ماست اشاره کرده بود که او با پر کردن این ظرف‌ها با سیمان توانسته ابزاری برای دمبل زدن زندانیان فراهم آورد. رمضان سعیدی همراه با 4 نفر دیگر از زندانیان زندان رجای شهر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 با نوشتن و امضای بیانیه‌ای حق انتخاب شدن برای مخالفان ولایت فقیه را مهمترین معیار انتخابات آزاد در ایران توصیف کرده بودند. رمضان سعیدی در سالهایی که در زندان رجایی شهر محبوس بوده، بارها به قرنطینه این زندان تبعید شده و گاه در اعتراض به وضعیت خود در زندان اعتصاب قضا کرده است.
برای این برنامه میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو به این نشانی بفرستید: ملاقات@radiofarda.com. آرش حسنیا به تک تک ایمیل های شما رسیدگی میکنه. متشکریم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته و همچنان امیدواریم که بتونید با رادیو فردا بمونید در ساعت باقی مانده و قرار ما راست ساعت 12 شب به وقت ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. شب و روز بر شما خوش.